الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز گذشته یه درسی بحث از این شد که اگر قائل شدیم به لزوم ترجیح به مرجحات، فصل لازمه یا لازم نیست. کلامی از شیخ اعظم آوردیم که فرموده بود فصل از مرجحات لازمه، فقیه باید بگرده ببینه مرجح هست یا نه. ما در روز دوم عرض کردیم کلمات ایشون از نظر نتیجه درسته، البته با کمی تصرف که آخر کار اشاره میکنه، ولی از نظر فرایند بحث یعنی سیر بحث اشکال داره. یه جور دیگه باسیشون بحث میکرد که نکرده. اون به اصطلاح فرایندی که ما صحیح میدونیم اینه، حالا براتون عرض میکنم بعد مقایسه میکنیم بین رفتار ما با رفتار شیخ اعظم. ضمناً که از اعزه بحث که حتی در درس حضور ندارن اشکالی رو کردن، قرارم شد که ما اشکالاتی که دستمون میرسه صوتن یا پیامن کتبن مطرح کنیم. جهت استعذار اون دوست محترم عرض میکنم، حال من ناظرن به همون اشکال بحث امروز رو ادامه میدم، بنابراین اون اشکال حواس ما هست. ببینید، خیلی دوست دارم دقت کنید چون این یه روشه تو کار مجتهد. اصولا این مسئله که فحص از مرجح لازمه یا نه، آیا این مسئله یه مسئله عقلی و عقلاییه یا مثلا یه مسئله تعبدیه؟ ببینید، ما از پارسال که شروع کردیم قرار شده که اگر در تعارض یک روایت مرجح داره اونو بگیریم، سراغ تأخیر نریم. یادتون باشه پارسال، البته تو صوت بود، درس حضوری نبود، یادتون باشه ما تو صوت مکرر میگفتیم آقا بحث مدیریت ادله متعارض یک بحث تعبدی نیست. شما باید ببینید عقلا در تعارض ادله چه کار میکنن. شارع هم همون کارو میکنه. اگر بیان قوی داشتیم بر تعبد، بسیار خوب، میگفتیم شارع همه عالم اینو میگن، شارع چیز دیگه میفرماید. ولی چنین چیزی ما نرسیدیم. حتی یادتون باشه میگفتیم مقبوله ابن حنزله، معتبره ابو خدیجه، ببخشید ابو خدیجه نه، اون مرسله زراره، مرفوعه زراره، نمیدونم روایت داوود ابن حسینی، روایاتی که بود، گفتیم اینا یه چیز خلاف عقل و عقلا نمیخوان بگن. به همین خاطر یادتون باشه ما میگفتیم ترجیح لازمه. آقا کجای دنیا اگر دو سند با هم تعارض کنه و یک سند محکمتر از سند دیگه باشه، کجا میگن تأخیر؟ میگن خب اونی که مثلا اوثق محکمتره، اگر از دفتر مرجع دو نفر دو تا نظر مختلف از مرجع آوردن، اما یکی از اینهایی که خبر آورده کنار مرجع آدم دقیقیه، میشناسیمش، کهنکار، خوش تجربه است، اما یکیش نه، حالا آدم خوبیه اما اون دقت رو نداره. حالا اگه تعارض شد ما میگیم اذن فتخیر، یا میگیم اونی که محکمتره بگیم. تو زندگی خودمون مگه این کار نمیکنیم؟ به همین خاطر یادتون باشه ما میگفتیم روایات تأخیر هم هی نگید اطلاق، اطلاق روایات تأخیر اطلاق داره. روایات تأخیر از اول ناقص الخلقه دنیا اومده، یعنی از اول مال وقت تکافؤه، چه امام فرموده باشن چه امام نفرموده باشن. خب اگر ببینید، اگر اون مسیر رو طی کردیم پارسال و بر اساس اون مسیر قائل شدیم به لزوم ترجیح به مرجحات، حالا سوال امسال رو میخوام جواب بدیم بر همون اساس، بر همون نگاه، بر همون دیدگاه، که آیا فحص از مخصص لازم است یا لازم نیست؟ فحص از مخصص از شما سوال میکنیم، عقلا چه کار میکنن؟ اگر در دادگاه دو تا مثلا سند مختلف ارائه شد، قاضی نمیاد این دو تا اولا از اصالت این دو تا سند دو چیز میکنه، بعد اگر دید که دو تا سند معتبره نگاه میکنه ببینه کدام یک از اینها بر دیگری ترجیح داره. غیر از اینه؟ یعنی تو نیست که بدون ترجیح بگه من چون نرسیدم به مرجع. بدون فحص اگر نرسیدی که فایده نداره، بله اگر با فحص نرسیدی قائل به تأخیر میشن. پس ببینید اگر در میان عقلا و به اقتضای عقل، الان عقلا میذاریم کنار، عقلمون چی میگه؟ عقل ما میگه شما باید راجع به مرجع فحصی بکنید، ببینه این دوتا سند، این دوتا شهادت، این دوتا نقل قول برابرند یا یکی بر دیگری ترجیح داره. الان شما دوتا روایت ببینید شب تو مطالعه با هم تعارض داره، اولین کاری که میکنید چیه؟ میرید ببینید این دوتا روایت از کجا اومده، کدامش مثلا از کتاب معتبره کدامش نیست. بعد از اینکه معلوم شد هر دو مثلا از کتاب معتبره، خب نگاه میکنید ببینید رجال کدام اوثقن، رجال کدام غیر اوثقه. اجمالا همان رویه ای که در میان عقلا هست عقل ما اقتضا میکنه باید اینجا پیاده کنیم. لذا ببینید ما نتیجه میگیریم مثل شیخ اما از این طریق. اینجا ما عقل و عقلا رو میاریم وسط. سوال ما اینه آقای شیخ چرا اینو نیاوردید شما؟ از عقل سوال میکنیم اینو میگه، از عقلا سوال میکنیم میگه باید فحص کنیم. ولذا راه ما تفاوتش آقایان با راه شیخ خیلیه. ایشون نمیدونم گفت ادله تأخیر ولو اطلاق داره ولی به وسیله اخبار ترجیح تغییر میشه، ما اصلا میگیم اطلاق نداره، اینا از اول کنار هم اومدن، کنار هم باید مطالعه بشن. این که نمیگن اطلاق و تغییر آقا. یا مثلا رفت سراغ اجماع، ببینید خیلی این بزرگان برای ما احترام دارن، خیلی، اما حقیقت بیشتر احترام داره. اصلا بگه اینجا جای اجماست. خب حالا یک کسی که این مسئله اصولیه، شما که به ما گفتید در مسئله اصولی اجماع معنا نداره، اجماع داریم خبر واحد حجته، میگن مسئله اصولی اجماع به درد نمیخوره. لذا اگر گاهی هم اجماع گفتن برش گردوندن به فقه تا درستش کنن. اجماع داریم که خاص عام رو تخصیص میزنه، میگن اجماع در مسئله غیر شرعی که این مسئله اصولیه. اولا مسئله اصولیه، حالا درستش کنیم یه جور فقهیش کنیم. مثلا بگیم واجب است بس یا واجب نیست بس، بس از وجوب فس، اینجوریش بکنیم که بشه چی؟ بشه فقه. خب اجماس واقعا چقدر این مسئله رو علمای گذشته متعرض شدن، یا مثلا عدم قول به فس، یا چی بود؟ قول به، حالا این که نبود ما گفتیم قول به عدم فس، اینا که نمیتونه مشکل رو حل بکنه. باید دوستان مسئله رو با ابزار خودش حل بکنه. به همین خاطر دقت کنید، ما میگیم فصل لازمه. حالا مطلب بعد، تا کجا باید فقی فصل کنه؟ یعنی آنقدر فصل بکنه که سرش گیج بره، یه خسته شه بگیم ولش کن مثلا، حالا با شوخی دارم میگم. ببینید فصل حدش یکی یقینه، برسد به یقین. اگر یقین کنه اینا هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارن، خیلی خوبه یقین. یا یقین کنه یکی بر دیگری ترجیح داره، حالا یقین هر طرفش بیاد. اطمینان، ما معتقدیم آقایان علما، عقلا، مردم اطمینان رو، اطمینان یعنی علم عرفی ها، علم عرفی، اینا مردم معامله یقین باش میکنن. من و شما تو زندگیمون وقتی اطمینان داریم اصلا احتمال خلاف رو حساب نمیکنیم. اطمینان که میدونی یعنی انسان طمأنینه داره، آرامش داره. بارها من مثال زدم، من و شما الان اینجا نشستیم اصلا نگران خانمون نیستیم، با اینکه ممکنه خدایی نکرده مثلا یک دقیقه قبل خانم آتش گرفته باشه که زور که بیریم بفهمیم آتش گرفته، اما اینقدر احتمالو کم میدیم راحت اینجا نشستیم. اینو بهش میگن اطمینان. اطمینان یعنی آرامش، سکون، قرار، معنای اطمینان. اینقدر حساسم آقایون، مثلا بعضی‌ها زن رو میگن اطمینان، زن قوی رو میگن اطمینان. نه، اطمینان بالاتر از ظن قویه. خب اطمینانم کافیه، مگر فقید چه کار میتونه بکنه؟ بعضی وقتا به اطمینان، به یقین 100% نمیرسه، ولی به اطمینان میرسه. اگر مبنای ما رو داشته باشید آقایان، ما یه چیز دیگه هم گاهی وقتا میگیم، میگیم ظن خیر و طرق المیسره. برای خیلی هاتون این اصطلاح تکراریه، حالا ممکنه بعضی از فضلا براشون جدید باشه. ببینید ما نهی که یه نوع انصداد قائلیم تو مسیر استنباط، انشاءالله این کتاب روششناسی اجتهاد میاد، خیلی من اونجا توضیح دارم این رو. البته تو درسم چرا گاهی وقتا مناسبت شده گفتم. ببینید بعضی وقتا هست که انسان راه بهتری نداره، حالا چه کار کنه؟ ما اگر خدمت معصوم بودیم که وصل به کور بودیم، اگر علم غیب داشتیم خودمون، خب خیلی خوشا به حالمون بود. چه کنیم آقا؟ در اصل غیبتیم، غیبت امام علیه السلام، و علم غیب هم نداریم. خب بعضی وقتا یقین برامون میشه، بعضی وقتا اطمینان میشه، بعضی وقتا حتی ظن معتبر میشه، ظن معتبر. اما بعضی وقتا حتی ظن معتبر خاص هم نیست. ما اینجا میگیم اگر گمان هم باشه به عنوان خیر و طرق، ببینید عبارت دقیق تنظیم شده، بهترین راه ممکن، اونم کافیه. لذا اگر شب از من بپرسید عرض میکنم، اگر شب یه فقیهی تحقیق کرد راجع به وجود مرجع، نه به اطمینان، نه به یقین رسید، نه به اطمینان رسید، به گمانم برسه، باید عمل کنه. اگر به گمانم نرسید، این ترازو تکان نخورد که آیا یکی بر دیگری مرجع داره یا نداره. پارسال میگفتیم یا یه مرجع این داره، یه مرجع اون داره، اون یکی داره، خب یه چی دیگه اینجا قائل به تأخیر میشه. آیا بیانه کفایت میکنه؟ شاید کلام شیخ انصاری دلالت کند که بیانه کفایت میکنه، چون داشت ظن معتبر، یا تو میاد روز سه‌شنبه ظن معتبر، ظن معتبر، خب ظن معتبر میگه که یه مثالش بیانه. اون وقت بیانه در اینجا اینطور میشه که فرض کنید دو تا فقیه بگن اینا برابرند، یا دو تا فقیه بگه الف بر ب برابره. ما عرض کردم روز چهارشنبه دلیل بیانه رو، دامنش رو اینقدر وسیع نمیدونیم آقایون، ولی اگر کسی بدونه و مسئله رو هم حسی بدونه ها، نه حدسی. چرا این قید رو میگیم؟ چون بیانه مصداق شهادت، شهادت باید حسی باشه نه حدسی. مثلا فرض کنید یکی از روایات راویا شیعن، یکی از روایات که معارض اونه راویاش غیر شیعن، بنابراین که بگیم شیعه بودن از مرجحاته. خب حالا شیعه بودن، سنی بودن حسیه یا نزدیک به حسه؟ انسان راحت میتونه بفهمه فلان عالم شیعه بوده یا سنی بوده. حالا ممکنه مثلا بله مثل اوثق بودن، اصدق بودن، اینا یه مقداری حدسیه، سخته. نمیدونم اعلم بودن ممکنه سخت باشه، اونم بعضی جاهاش سخته، بعضی جاهاش اینقدر تفاوته هست که میشه چی؟ میشه حسی. حالا اگر فرض کنید جای حسی باشه، خب دو تا مجتهد که بگن کافیه طبق نظرشه. اما عرض کردم ما چون حالا انشاءالله یه فرصتی بشه، نمیدونم دیگه توی این اصول ما بیاد یا نیاد، راجع به حجیت بیانه باید بیشتر با هم صحبت کنیم، چون خیلی اثر داره. میدونید اگر نپذیریم توسعه اعتبار بیانه را، حتی بیشتر میخوره به کتاب القضای ما که انشاءالله بیریم رو ادله اثبات دعوا. یکی از ادله اثبات دعوا بیانه است، اونجا خواهیم انشاءالله گستر شناسی به قول معروف اعتبار بیانه. اما حالا کی برسیم اینا دیگه خدا میداند، اونش با خدای متعال. اینجا آقایان یکی از فضلایی که درس حضور ندارن سوال کردن، البته اشکال مال پارساله ها، ولی چون ما هنوز از اون بحث نرفتیم بیرون من جواب میدم. گفتن که اینقدر که حالا من دیگه خودم تعبیر آزاد میکنم، ولی ایشون خیلی محترمانه تر نوشته، اینقدر که شما اصرار میکنید تأخیر رو بگید از اول ناقص الخلقه است، اصلا فرض صورت ترجیح رو نمیگیره، این متوقف بر اینه که ما بگیم معیار در حجیت اقرب بودن به واقعه. یا تو میاد پارسا ما اینا رو میگفتیم، این دوستمون از اون حرفای پارسالشون گرفته، ما پارسال گفتیم چون معیار اونی که بیشتر انسان اطمینان کنه واقع، ما رو به واقع میرسونه. خب اگر یه روایت مرجع نداره یه روایت مرجع داره، کدامش انسان اطمینان بیشتر داره؟ بله اونی که مرجع داره دیگه، غیر از اینه؟ ممکنه اتفاقا در این مورد برعکس اونی که مرجوعه مطابق واقع باشه، اینم امکان داره. ولی قاعدتاً غالباً اونی که مرجح داره انسان اطمینان که حتما به اون داره و اونم غالباً مصیب به واقعه. ایشون گفته که این که شما میگید روایات تأخیر از اول ناقص الخلقه اومده شامل مرجح رو نمیگیره، اگر تنها معیار این باشه، یعنی اقرب بودن به واقع، اطمینان بخشی، از کجا معیار نزد شارع اطمینان بخشیه؟ خب دوستمون صدای منو میشنون، من جسارت نمیخوام بکنم، من تعجب میکنم. ما اینو سال گذشته گفتیم که شارع میتونه یه معیار دیگری بیاره، ولی معیار دیگری نیاورده. مثلا معیار تسهیل، مخصوصا من سال گذشته مثال زدم که تو مصلحت سلوکی یه گاهی میگن مصلحت تسهیل، اما اینا بیان میخواد، اما این که معیار اونیست که اطمینان بخش باشه، این بیان بگید آقا این بیان نمیخواد، چون هم عقلا قبول دارن هم عقل. پس ما تنها معیار رو این میدونی به حکم عقل، چرا بگیم بی دلیله؟ به حکم عقلا، اگر البته رسیدیم که شارع معیار دیگری دارد البته قبول میکنیم، نیام اطلاق برای روایت تأخیر درست کنیم بگیم این دلیل. اول باید غیر اطمینان بخشی معیار باشه تا اطلاق برای روایت تأخیر درست بشه، نه اینکه ما برای روایت تأخیر اطلاق درست کنیم بعد بگیم اینا یه معیار، اینم یه معیار. انشاءالله که مطلب معلوم شده باشه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون، حالا شاید بعضی ها سه شنبه چهار شنبه نبودید یا نبودن آقایونی که گوش میکنند، ما عرض کردیم محضرتون داریم مبحث ششم رو دنبال میکنیم از مباحث، فکر کنم 10 تا مبحث ها این تعادل و ترجیح داره که دیگه این دوره اصول ما تمام بشه. الان دوستان تو مبحث ششمیم. مبحث ششم اسمش گذاشتیم حکم متعارضها، و اون روز گفتیم پارسال طولانی ترین و مفصل ترین و پربحث ترین مبحث این مبحث ششمه، لذا هر چه بریم جلو میبینید هنوزم بحث داره این مبحث ششم. یکی از بحثایی که از الان میخوام وارد بشیم، دقت کنید، عذرخواهی میکنم حتی کسی بحث قبلی دستش نیست نگران نباشه، حالا گوش کنه ببینید، بحث قشنگیه، یعنی قشنگش میکنیم درش میاریم، اینه که این تأخیری که در تعادل و ترجیح گفته شد، بپرسم کیا قائل به تأخیر شدن؟ نگید آقای آخون، بگید همه. منتها بعضا میگفتن مطلقا تأخیر، بله مثل آقای آخون، حتی اگر مرجع هم باشه این مرجعات زینت المجالس هم و الا اثری ندارن. ما میگفتیم نه هفته ما که چه از کنن مشغول، میگفتن اگر مرجح داره مرجح، اگر نداره تأخیر. حالا جالب بدانید که بعضا میگفتن مورد تأخیر کمه، پارسال من تو نوار مرتب میگفتم مورد تأخیرم کم نیست. درسته مرجحات باعث ترجمه، اما واقعا آقایون باور کن بعضی وقتا مرجحات معلوم نمیشه، بعضی وقتا یکی این داره یکی اون داره. ما هم که یادتون باشه ترتیب بین مرجحات قائل نشدیم، مرجحات هم توسعه دادیم، اینا باعث میشد که مورد تأخیر کم نباشه. میخوام عرض کنم با این که مثل ما قائل به تأخیر مطلق نیستیم از اول، ولی مورد تأخیر رو زیاد میدونیم، اونایی باید فکر کنن که میگفتن مورد تأخیر کمه، اونا جواب ما رو بدن. بگذاریم آقا این تأخیر که تو باب تعارض ادله میگن تأخیر فقهیه یا تأخیر اصولیه؟ یه دفعه میدید شورا امتحان میدید، درس اومدید، جزوه‌تون هم خوشگل نوشتید، همه اینا درست، میگه اینا رو بذار کنار، فقط اینو جواب بده برو. تأخیر اصولی فقهی، آدم ممکنه تو بحث نگفته باشه استاد، میگه پاشو دیگه، کارو هیچ چیز در نمیاد. تو امتحان گزارشی که مهم میدن گاهی اینجوریه. خب باید اصلاح بشه اونا هم. حالا ما سوال میکنیم که دیگه مشکل نداشته باشه. از اون سوالی که معمولا میکنن تو دستشون هست، تأخیر فقهیه یا اصولیه؟ اینجا اصلا تأخیر فقهی و اصولی یعنی چه؟ این اصطلاح سر زبونا افتاده، تأخیر فقهی، تأخیر اصولی. سوال یه جور دیگه من از سر میگیرم، این تأخیری که تو روایات تعارض ادله هست، اگر دو روایت بود شما مخیری، مخاطب این روایات فقط مفتیه یعنی مجتهد، یا مقلدم، بگید آقا مقلدم مخاطب امام هست علیه السلام. به عبارت دیگه فقط مفتی بهره منده از این تأخیره یا مستفتی هم بهره منده؟ سوال یه جور دیگه در میارم، اگر خواست مجتهد رساله بنویسه و بر اساس تأخیر یه روایت انتخاب کرد، تو رساله چجوری بنویسه؟ چجوری رساله بنویسه؟ اینا همش بحث مفتی و مستفتی بود. تو قضاوت چطور؟ این تأخیر در قضاوت، در قاضی، به قول شیخ انصاری در حاکم، حاکم تو شیخ یعنی قاضی، در قضاوت، در حکومت، در داوری، اونجا هم تأخیر هست یا نه؟ به چه معناست؟ و بالاخره سوال آخر، این تأخیر بدویه یا استمراریه؟ من دوستان برای اینکه خوب بس اول کاره تا دو سه روز حداقل، بیشتر تا چهار پنج روز با این بس کار داریم و بتونم بگم اثرم خیلی داره، حالا بریم جلو متوجه میشید. ببینید من یه مثال بزنم، دو تا مثال تا بس روشن بشه. ببینید یه دفعه مجتهد راجع به کسی که روزشو عمدن خورده، روزشو عمدن افطار کرده، میره کار میکنه، به این نتیجه میرسه که کسی که روزشو عمدن افطار کرده یا باید یک بنده آزاد کند یا 60 روز روزه بگیرد یا 60 تا مسکین رو اطعام کند. خب به این نتیجه میرسه، همینطور هم هست، مثال واقعیه. بعدم تو رسالش می نویسه بسم الله الرحمن الرحیم، مسئلتون، کسی که عمدن روزش افطار کند بین این سه کار مخیره، بین این سه کار مخیره، و تو رسالش می نویسه هم خودش عمل میکنه اگر روزش عمدن بخوره، وای به حال، هم برای زن و بچهش به درد میخوره، هم برای مقلدینش. از شما سوال میکنم، این اصطلاحا میگن واجب چی؟ واجب تأخیری. این تأخیر فقهیه یا اصولیه؟ فقه دیگه فقهیه. یعنی میگه ای مکلف، حتی خودشم هست، بذار میگه هر کس روزشو عمدن افطار کنه، یک دو سه، دوستان اینو میگنش تأخیر فقهی. واجبم واجب واقعیه، خب سه شکل داره، سه حالت داره. واجب واقعی، واجب واقعی تخییری، تعارض عدلا نیستا هیچ. اما یه مثال دیگه میزنم. ببینید بعضی وقتا راجع به این که رکعت سوم و چهارم چی باید بگن، آیا مثل رکعت اول دوم باید حمدو بخونن، که برخی ادله میگه تسبیحات بگن، که برخی ادله میگه. حالا اگر مجتهد روایات رو نگاه کرد دید اینا متعارضند، از مرجحات بحث کرد دید مرجحی هیچ کلام بر دیگری نداره، یا مثل آخون اصلا قائل به مرجح نیست. خب اینجا الان بحث اینجاست، اینجا رو دقت کنید، اینجا مجتهد چجوری رساله بنویسه، چجوری مطلب رو بگه، مقلد چجوری برداشت کنه. این با اون قبلی فرق میکنه ها. قبلی یعنی مثال اول بحث تعارض نبود، یک روایت محکم معتبر بود، همون آورد تو رسالش، شد واجب تخییری. بله تو باب کفارات ما تخییر زیاد داریم، تخییر واقعی، واقعا هم تخییره. اما اینجا که تخییر نیست، اینجا یه روایت میگه تسبیحات بخوان حمد فایده نداره، یه روایت میگه حمدو بخوان تسبیحات نخوان، یعنی فایده نداره، میخوای بخونی هم بخونی ولی باید حمدو بخونی. اینجا ادله متعارضه، اینجا حالا ایشون شد تأخیر. خب وقتی انتخاب کرد تأخیر رو، خودش که دلش بخواد هم میخونه، دلش میخواد تسبیحات. اگرم گفتیم اختیار استمراریه تا آخر عمر، هر وقت دلش خواست تسبیحات میخونه، هر وقت دلش خواست هم. حتی اگر گفتیم تأخیر بدریه، اول باید خوب حساب کنه هر تاشو که میخواد انتخاب کنه، دیگه حق عوض کردن نداره، میشه بدری دیگه، تأخیر ابتدایی نه استمراری، خودش که معلومه. اما زن و بچهش چی؟ مقلدین چی؟ اصلا به مقلدین چی بگه؟ بس شیرینیه. رساله چجوری بنویسه؟ بنویسه مسئلتون مقلدین من، حتی همین هم نمیخواد بگه، نمیگرم هیچ وقت نمیگم مقلدین من، بگه مسئلتون در رکعت سوم و چهارم نمازگزار بین خواندن حمد و تسبیحات مخیر است، همین که تو رساله هم هست مخیر است. اگر اینطور باشه میشه مثل قبلی، نمیشه؟ یعنی مقلد مخیر دیگه، یا نه حق نداره اینجوری بنویسه، چون این القا به جهله. باید بنویسد در این باره دو روایت است و به نظر من تأخیر است، از این جهت خود من که گاهی هم میخونم گاهی سوره، یا فقط سوره رو میخونم یا فقط هم دو میخونم، مقلدینم بدانند. اگر این تو باشه میشه چی تأخیره؟ یعنی بیان اصولی مطلبه، شاید تأخیر اصولی منظور این باشه، این که میگم شاید، چون عبارت ها خیلی شفاف نیست، حالا هی روشنتر میشه ها. اصلا میتونه به شکل اول این کارو بکنه. بعد اگر گفتیم مثل قبلیه، جالب اینه، اگر گفتیم مثل قبلیه، از این تأخیر مقلد هم استفاده میکنه، اونم گاهی هم میخونه گاهی سوره، یا از اول یکی رو انتخاب میکنه. ولی اگر اگر گفتیم این تأخیر مال فقیهه، فقیه هر کدام رو انتخاب کنه، مقلد باید بگید آقا دنبالش باشه، یه حق نداره اون فقیه اونو انتخاب کنه، تسبیحات رو مقلدش هم رو. حالا بعضی وقتا هست دوستان مقلدم خیلی عوام نیست، یه طلبه فاضلیه، مثلا به نظر مجتهد این دو روایت مساوی بودن، ولی به نظر مقلد فاضل بگید آقا اینا مساوی نیستن. نگید مگه میشه مقلد باشه؟ اولا خب مقلد فاضل که داریم، خب شاید روی این مسئله این بیشتر کار کرده یا اطلاعات بیشتری داره. بعضی وقتا مثلا منشأ عدم ترجیح حالت یه راویه، خب این بهتر این راوی رو میشناسه تا مجتهد. اگر این طور باشه جالبه، مجتهد فتوا به تأخیر میده ولی مقلد نمیتونه از تأخیر استفاده کنه، همونی که مثلا اوثق میدونه باید عمل کنه. مثل این که مثلا ببینید یک کسی یه مسئله از دفتر مرجع نقل میکنه برای منبر، میگه آقا از دفتر این مرجع دو تا نظر اومده، دو تا نظر مختلف، سندشم و طریقشم به نظر من اینا برابرن، ولی پامنبری میگه خب اولی رو کی برای شما گفته؟ اون بالای منبر میگه زید. میگه دومی رو کی گفته؟ میگه عمر. اتفاقا پامنبری زید و از عمر بگید آقا اوثق میدونه، برای این که بالای منبر داره فتوای مرجع رو میگه اینا برابرند، ولی برای مخاطبی که داره میشنوه اینا برابر نیستن. لذا اون میتونه، اون پامنبری، اون دیگه نباید از این آقا چیز بگه، آقا گفت تأخیر، این بر اساس برابری گفت. حالا این بحثا همش تو باب فتوا بود، تو باب قضاوت هم این بساطو داریم که امروز دیگه نمیرسیم. آقایان برگه رو دارید؟ خب این صفحه 17-13 قسمت شیخ انصاریش، اینو با دقت مطالعه کنید. البته یه دو سه جاش نیاز به دقت مضاعف داره، من انشاءالله فردا براتون عرض میکنم، ولی اینو با دقت، البته ادامهشم که دیگه از بزرگان دیگه هست، مطالعه کنید. من خوشحالم که برای فردا زمینه فکر زیاد هست. الحمدلله.